الهی به امید تو، الهی به امید تو، خوبی دیشالا روبراین. به خدا 3 ثانیه گذشته خانم وایزی. میگن ساعت 8 شده، چرا شروع نمی کنید؟ خب امیدوارم که حالتون عالی باشه. منم منتظر بودم ساعت 8 شروع کنم، تقریبا یه 10 دقیقه هست مثل شما اینجا هستم و منتظرم که رأس ساعت بشه و شروع کنیم ایشالله. تبریک میگم بهتون، سال نو، ما از پارسال شما رو ندیدیم. تبریک بهتون میگم ماه رمضان رو، امیدوارم که ایشالله قبول باشه طاعات و عباداتتون. و به همین زودی گذشت کلی. بذار من اینم وصل کنم، یک صدای خوشگل و با کیفیت ایشالله شما داشته باشید از ما. بله، اینم یه صدای خوشگل و با کیفیت که بعدا خواستید گوش بدید کیف کنید. خیلی خوب استاد، ما شما رو ندیدیم، شما که ما رو نمیبینید بولا. بله، اینم از این نگاه هم نگاه درستی است. امیدوارم که حالتون عالی باشه. تا الان طبیعتا ما باید معلم بسامانی شده باشیم، ما باید معلم دلکشی شده باشیم و از این به بعد قرار معلم معلمی باشیم. 10 هفته میخوایم در رابطه با 10 روش تدریس صحبت بکنیم که این تم بمیره تحقیقات علمی محکمی پشت اینها هست. یعنی این 10 جلسه خیلی روش دارم زحمت میکشم. خب خیلی از چیزاش قبلا آماده بوده ولی دارم به روزش میکنم، جدیدترین مقالات، بهترین محتواها و اینکه ایشالله بریم اجرا کنیم و حالش رو ببریم و لذتش رو ببریم. برای همین این 10 جلسه روش تعصب دارم. خیلی علمیان، خیلی خوشگلن، خیلی باحالن و خیلی کاربردی و ایشالله که رعایت بکنیم. قبل از اینکه شروع بکنم خیال خودم و شما رو راحت کنم، جان من تا الان توی ماجرای معلم بسامان بودن و درست کردن عادت ها و اینها چقدر بسامان شدید در عمل؟ یه درصد به من بگید، یه درصد لطفا به من بگید. 70 40 40 60، این رشد هست نسبت به قبل؟ آره، این عدد رشد نسبت به قبل رو میخوام. 20 50. آره ببینید، پس این اگر عدد رشد نسبت به قبل هست فکر کنم که خوبه، چون ما گفتیم روزی 1% رشد و روزی 1% رشد عدد، حتی روزی 0.01% رشد باز هم عدد قابل قبولی است. 100% برای من که واقعا رشد بوده. خب خدا رو شکر خانم ندیمی بزرگوار، رشد با متانت. آره آره، دمتون گرم. تا حالا شده، ببخشید یه خورده دارم مقدمه میگم بعد، چون لازمه یه مرور مباحث قبلی رو داشته باشیم بعد وارد روش تدریسمون بشیم، تا حالا شده حالتون از خودتون بد بشه تو این مدت؟ اگر شده چی کار کردید لطفا بگید به من. نه، بله، نه، گریه کردم، بله. راه درستش چی بود؟ بهتون گفتیم اگر برنامه‌تون متوقف شد، راستشو بخواین الان من اومدم سفر برنامه به هم ریخت. خب طبیعیه، روتینم و میدونستم که روتینم به هم میریزه، اما یا مثلا ماه رمضان کلن روتین قبلی من رو به هم ریخت، باید روتین جدید بنویسم. آباریکلا، آفرین خانم ندیمی. هر زمانی خراب شد دوباره شروع میکنید، قشنگ دوتا دست رو میارید روی دوتا لب محکم ماساژ میدید، خودتون رو دوست داشته باشید و دوباره شروع کنید. آباریکلا، آفرین، آفرین. سخت نگیرید و خودتون رو سرزنش نکنید. خیلی خوب، الهی به امید تو. اگر آماده اید یه دستی به سر منم بکش خانم نخیم. به خانم ندیمی میگن که یه دستی هم به سر من بکش. خانم ابراهیم میگن کلاس پشت کلاس، از آخرین پنجشنبه مثلا تا الان از خونه بیرون نرفتم، شروع زیادی طوفانی بوده. واو. انشالله که موفق باشید، به خودتون برسید تو رو خدا. خیلی خوب، اگر آماده اید که بریم سراغ اولین روش تدریس از اولین 10 جلسه ای معلم معلم، یه دونه گل بفرستید که من وارد بشم. و چون احتمالا همتون مهموندار و چه میدونم یا افتارید یا دیدنید، یه خورده درگیری زیاده، با سرعت برق و باد میخوام برم و بریم. یعنی شاید تا نیم ساعت دیگه من تو این صفحه برنگردم که چت های شما رو ببینم و مثل برق و باد میریم. و البته من بهتون قول میدم که یه جوری بگم که ای بابا ای بابا، میگن جای ما هیچ خبر نیست، یه جوری میریم که ایشالله نسیخ بسوزه نه کباب و اتفاق خوبه ایشالله بیفته. خیلی خوب، الهی به امید تو بریم سراغ روش تدریس یادیارها، ببینیم این روش تدریس چی میخواد به ما بگه. روش تدریس یادیارها. خب قبل از هر چیز یه مقدمه به شما خواهم گفت. بذارید اینو من اینجوریش کنم که قشنگتر بشه زومش و اینا، پنن زوم بشه، سرعتش هم میاریم میدیوم که وقت ما رو زیاد نگیره. حالا دوباره پلی میزنیم. بله یه مقدمه خواهم گفت، یه تعریفی خواهم کرد و اینکه چرا باید یاد بگیریم رو خواهم گفت. بعد از اون میریم به مبانی اولیه شکلگیری اطلاعات توی حافظه. کسان وقتی اطلاعات میاد توی حافظه ما چه اتفاقاتی براش میفته؟ بعد از اون میریم سراغ استراتژی یادیارها برای افزایش قدرت حافظه دانش آموزان. این قسمت نارنجی رنگ که دارید میبینیدش این مهمترین قسمت ماست، یعنی کاربردی ترینش همینه. من میخوام چند تا استراتژی رو به شما بگم که اینا رو استفاده میکنیم و اون اتفاقات خوب سر کلاسامون خواهد افتاد. قسمت بعدی یه سری راه حل های دم دستی تر رو میگیم که سریع زود بتونیم به نتیجه برسیم و بعد از اون وارد نکات تکمیلی خواهیم شد. این کلیت آن چیزیست که امشب به شما میگم. اما بریم سراغ مقدمه. یه تعریفی از یادیارها داشته باشیم. همونطوری که از این واژه مشخصه، یاد یار یعنی یار یاد، یار حافظه، کمک کننده حافظه، تسهیل کننده حافظه. هر عملیاتی که باعث بشود حافظه ما بهتر کار بکند، هر عملیاتی که باعث بشود ما چیزهای مختلف رو بهتر به ذهن بسپاریم می شود یادیار. پس امشب ما می خواهیم از استراتژی هایی بگیم که باعث می شن اطلاعات رو بهتر به ذهنمون بسپاریم. پس این شد تعریف یادیارها، هر چیزی که یار یاد ما باشد، یار حافظه ما باشد، بهش میگیم یادیار. خب حالا چه فایده ای دارن؟ آیا این محتوا علمی هست؟ آیا ثابت شده که اینها مؤثرن یا خیر؟ بله ثابت شده. یک تحقیق مفصلی انجام شده، مقاله مفصلی است که من ترجمه و خلاصه این مقاله رو به شما خواهم گفت. مقاله مال سال 2019 هست، به نسبت جدید هست. ببینید یکی از اون استراتژی ها که بعداً بهش میرسیم استراتژی مخفف سازی هست. اومدن این استراتژی مخفف سازی رو آزمایش انجام دادن. یعنی چیکار کردن؟ دو گروه آوردن، یک گروه 33 نفره رو وارد یک بازی کردن که اونها باید تعداد 72 کلمه رو به خاطر می سپردن و یک گروه 33 نفره دیگر رو آوردن و اینها هم باید 72 کلمه رو به خاطر می سپردن. اما گروه دوم بدون استفاده از یادیارها، بدون استراتژی مخفف سازی، می‌خواستن ببینن آیا عمل کرده اینها تفاوتی دارد. برای هر دو گروه یک فرایند 8 مرحله‌ای پر از تکلیف به علاوه حواس‌پرتی درست کردند. حالا توی اون مقاله مفصل توضیح داده که چی کار میکردن. یه خورده اینا یاد میگرفتن، دانش آموزا مشغول یادگیری بودن، یهو حواسشون رو پرت میکردن، دوباره وارد مرحله بعد میشدن، سخت میشده. و واقعا این 8 مرحله‌ای که برای اینها انجام دادن که توی مقاله مفصل توضیح داده خیلی باعث میشده که آدم ها گیج بشن، حواسشون پرت بشه، ولی برای هر دو گروه این کارو انجام میدادن. با این تفاوت که برای یک گروه استراتژی های مخفف سازی، یعنی یکی از استراتژی های یادیاری رو بهشون آموزش میدادن و به اون گروه دیگه بدون آموزش میگفتن خودتون حفظ کنید و پیش برید. بین تفاوت رو با هم بررسی بکنیم. اونهایی که از استراتژی هایی که امشب من میخوام خدمتتون عرض بکنم استفاده کردن، سرعت یادگیریشون بیشتر شده، کیفیت اجرای اون آدم ها بیشتر شده، مقاومتشون در برابر حواس پرتی ها بیشتر بوده و بازتاب ذهنی بهتری داشتن. بازتاب ذهنی یعنی اینکه اون مراحل رو توی ذهنشون بهتر میتونستن شکل دهی کنن، درک عمیق تری از اون موضوعات داشتن. ولی اونایی که خودشون همین جوری میخواستن حفظ کنن، بدون استراتژی میخواستن چیزی رو حفظ کنن، سرعت یادگیریشون بسیار پایین بوده، کیفیت اجراشون پایین بوده، مقاومتشون در برابر حواس پرتی بسیار کم بوده و بازتاب ذهنی هم نداشتن. پس علم به ما ثابت میکند که استراتژی های مخفف سازی که یکی از استراتژی های یادیار هست به شدت به ما کمک میکنه. اما یه مقاله دیگر رو براتون آوردم. اومدن مغز آره، اسلاید الان نیست، الان شما اسلاید رو خواهید داشت. بسیار عالی. داشتیم از چی صحبت میکردیم؟ از استرات، از این که اومدن مغز 25 قهرمان حافظه جهان رو بررسی کردن، ببینن توی مغز اینها چه اتفاقی داره میفته. یعنی یه تحقیقی انجام دادن ببینن قهرمانان حافظه جهان چه کسانی بود، 25 نفر رو انتخاب کردن و مراحل عمیقی رو روی اینها انجام دادن، آزمایش های مختلف که حالا توی این مقاله مفصل شرح داده، فقط یک گوشه از این مقاله رو برای شما میارم و از نتایجی که پیدا کردن. همونطوری که توی تصاویر میبینید، این عکس مغز افرادی هست که حافظه قوی داشتن، قهرمانان حافظه بودن. ثابت شده که مغز این آدم ها 1% متفاوت از مغز آدم های عادی هستند. تمام این اشخاص ادعاشون اینه که ما استعداد خاصی نداریم، ما با تکنیک های یادیار، ما با استراتژی های یادیار که استفاده کردیم الان میتونیم چیزهای بیشتری رو به خاطر بسپاریم، ولی استفاده مداوم از این یادیارها در طی سالیان دراز باعث شده که شکل مغز اونها، ارتباطاتی که در مغزشون شکل میگیره، 1% با آدمهای عادی متفاوت باشه. همونطوری که توی شکل میبینید، اون خطوط قرمز ارتباطات ویژه‌ای هست که در مغز این آدمها بیشتر از مغز سایرین هست. این شکل مغز هست که از زوایای مختلف، بالا، پشت، سمت چپ و سمت راست رو شما دارید میبینید و اون قسمتی که فعالتر هست با یک گوی زرد رنگ بزرگ نشان داده شده و اون خطوط قرمز ارتباطاتی هست که توی مغز این آدم ها وجود داره. پس استفاده از استراتژی های یادیار به ما کمک میکنه که مغز قدرتمندتری داشته باشیم. پس اصلا این تصور که آقا استفاده از این استراتژی ها و این توتیوار صحبت کردن ها و این تکنیک ها مغز رو ضعیف میکنه کاملا رد شده است. اتفاقا این استراتژی ها باعث افزایش قدرت حافظه و به تبع اون قدرت مغز ما میشه. مبانی اولیه شکلگیری اطلاعات تو حافظه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. اصلا حافظه چطور تشکیل میشه؟ ببینید، چیزی که ما از دنیای بیرون دریافت میکنیم، اگر بهش توجه کنیم وارد حافظه حسی ما میشه و اگر اون رو رمزگذاری کنیم تازه وارد حافظه ما میشه. یعنی بسیاری از چیزهایی که در دنیای بیرون ما وجود دارن اصلا وارد ذهن ما نمیشون، چون بهش هیچ توجهی نکردیم. بعد از توجه وارد ذهن ما میشن، ما اونها رو رمزگذاری میکنیم اصطلاحاً. و تمام کاری که توی یادیارها ما میخوایم انجام بدیم اینه که اطلاعات محیط بیرون رو خوشگل رمزگذاری کنیم تا اینها راحتتر توی مغز ما بشینن. مغز ما به صورت قفسه هایی هست که هر چقدر این قفسه ها منظمتر باشد، دسترسی ما به این اطلاعات بیشتر خواهد شد. ذهن ما به صورت قفسه قفسه و طبقه بندی شده یاد میگیره. بعد از رمزگذاری اطلاعات که اینها وارد ذهن ما شدن، به صورت رمزگذاری وارد انبار حافظه میشن. هر چقدر یک نفر انباری با شبکه های بیشتر، با قفسه های بیشتر و منظم تر داشته باشد و طبقه بندی حرفه ای تری درون مغزش وجود داشته باشد، می تواند این انبار بی نهایت رو خیلی خیلی حرفه ای پرش بکنه با رمزگذاری های حرفه‌ای که حالا در ادامه به شما میگم چطور ذهنی منظم داشته باشیم و از این استراتژی ها چطور استفاده بکنیم. خب ما همه اطلاعات رو آوردیم. مشکل اساسی که ما فراموش میکنیم بحث بازیابی هست، که یعنی ما چیزهایی توی انبارمون داریم ولی نمیتونیم اونها رو از انبار خارج بکنیم و بگیم و عمل کنیم و اجرا کنیم. اصطلاحاً توی انبار ذهن ما گم میشن و زمانی اونها رو پیدا میکنیم که دیگه بهش نیاز نداریم. حرفهایی رو زمانی به خاطرمون میاد که دیگه لازمش نداریم. از جلسه امتحان اومدیم بیرون، تازه یادمون میاد ای اون سوال جوابش این میشد، دیگه فایده ای ندارد. پس یادیارها یار حافظه ما هستند، به ما کمک میکنند که بهتر رمزگذاری کنیم، بهتر توی انبار جایگذاری کنیم و بهتر اونها رو بتونیم بازیابی کنیم. این اتفاقات توی هیپوکامپ، یعنی این قسمت مغزمون اتفاق میفته، قشر پریفرونتال که این قسمت مغزمون هست اتفاق میفته و هیپوکامپ که قسمت داخلی مغز ما هست، یعنی وسط مغز ما هست، اینها اون مناطقی هستن که با حافظه سر و کار دارن. توی اون شکلی هم که اول نشون دادم، اون گوی زرد رو اگر نگاه بکنید، اون گوی زرد توی قسمت پریفرونتال مغز ما بود و خب میره عمیق‌تر میشه توی حافظه، توی قسمت هیپوکامپ، که هیپوکامپ بسیار بسیار، حالا به فارسی میگن هیپوکامپ یا هیپوکامپوس هم بهش میگن، حالا با این تلفظ، اونجا داره این حافظه ذخیره میشه، اون اتفاقات داره میفته. خب این پس از تشکیل حافظه ما بود. حالا میخوایم انواع حافظه رو بررسی بکنیم. ببینید بزرگواران، انواع حافظه با توجه به کاری که محققان انجام دادن تقسیم بندی های متفاوتی دارد. درست شد؟ یعنی محققان مختلف با توجه به کاربردی که داشتن، با توجه به شرح عملیاتی که برای خودشون تعیین کردن، تقسیم بندی های متفاوتی دارن از حافظه. ولی ما اینجا توی مبحث یادگیری این مدل تقسیم بندی رو میپذیریم که میگیم یک حافظه کوتاه مدت داریم که حافظه چند ثانیه‌ای ما هست، مثل زمانی که شما چند عدد معمولی رو میخواین یاد بگیرید، مثلا 2 3 5 9 11 4 7، آها، اینا رو قرار شما یاد بگیرید، اینا میره توی حافظه کوتاه مدت ما، مثل یادگیری خیلی از اعدادی که ما داریم. یه قسمت دیگه داریم، حافظه فعال یا کاری، زمانی هست که شما این اعداد رو میخواین باهاش یه کاری بکنید، میخواین باهاش جمع ببندید. حالا من از مثال اعداد شروع کردم که خیلی راحت تر باشیم. زمانی که من میگم 11 به علاوه 2 مساوی است با 13، من این اطلاعات رو وارد حافظه فعالم کردم و دارم روی اونها کاری انجام میدهم. یه زمانی هست ما اینها رو وارد حافظه معناییمون میکنیم، یعنی به اونها معنا میبخشیم، مثلا 3 رقم 1 2 5، خب اینجا میشه حافظه کوتاه مدت. من اینها رو میارم کنار همدیگه و میگم 125، 125 شماره کجاست؟ آها، شماره آتش نشانیه. 110 شماره پلیسه. من به اینها معنا میدهم. جالب اینجاست که این معنا دادن، هر چقدر ما بتونیم اطلاعات رو با احساسات بیشتر ترکیب بکنیم و معنای احساسی به محتوا بدهیم، بیشتر در حافظه میماند. همین الان یک کلید واژه رو یاد بگیرید. تا میتوانید محتوای خودتون رو درگیر احساسات بکنید. اگر محتوای شما درگیر یک فرایند احساسی بشود، تا پایان عمر گاهن اون اطلاعات به یاد اون اشخاص میمانند. پس بهترین روش یادیار معنادار کردن هست و بهترین روش معنادار کردن ترکیب اون با احساسات هست. مثلا یکی عاشق یک نفری بوده و چند عدد شماره موبایل اون طرف رو وقتی که میبینه، حالا فکر کنید به عشقش هم نرسیده، واو، میره توی یه عالم دیگه. اون شماره موبایل شاید هیچ وقت از ذهن اون آدم نره، چون براش بار معنایی عجیب و عمیقی داره. پس بهترین روش یادیار معنادار کردن است که ما تکنیک های معنادار کردن رو در ادامه توی استراتژی ها از بهتون خواهیم گفت و بهترین مدل معنادار کردن درگیر کردن محتوا با احساس است. درگیر کردن محتوا با خنده، درگیر کردن محتوا با گریه، درگیر کردن محتوا با شادی. آها، غم، شادی، خشم، ترس. چرا فیلم ها به یاد میمانند؟ فیلم هایی که میترکنند در طول تاریخ. بعضی سریال ها رو شما نگاه میکنی و تا مدت ها به یادت میمونه، چون احساسات شما رو با خودش درگیر کرده. اینم چی میشه؟ حافظه معنایی. و همونطوری که عرض کردم، مثالش هم معنا دادن به یک سری اعداد هست. یه چیز دیگه داریم، حافظه حسی. ما مدل های حافظه رو داریم میگیم. حافظه حسی مثل حافظه‌ای که ما برای بوها داریم، برای صداها داریم، که اگر ما بتوانیم اطلاعات رو که همون احساس، درک ما از حواس مختلف در محیط پیرامونمون هست، با همدیگه ترکیب بکنیم، اینها به شدت کمک میکنه که در حافظه ماندگار بشوند. خب بیاین یه بار اینها رو با چند کلمه مرور بکنیم. حافظه کوتاه مدت ما گفتیم مثل چند عدد معمولی، حالا اینجا میریم یه خورده سطح بالاتر با چند کلمه. مثلا ابر، گاو، قطار، چمن. آها، اینا ظاهرا هیچ ربطی به هم ندارن. توی حافظه فعال یا کاری ما میایم چیکار میکنیم؟ اینها رو کنار همدیگه میاریم، گاو، چمن، قطار، ابر، یه جمله باهاش میسازیم. یه جمله خوشگل میتونیم با اینا بسازیم. قطار از دل چمنها در آسمان ابری از کنار گاو گذشت. این میشه حافظه فعال یا کاری. بیایم حافظه معناییش بکنیم، بیایم یه معنا بهش بدیم. گفتیم بهترین مدل معنادار کردن اینه که چیکار بکنیم؟ با احساسات قاطیش بکنیم. و میتونیم بگیم که یک عاشق سرش رو گذاشته بود روی پنجره قطار و داشت به این منظره نگاه میکرد، به ابر، گاو، قطار و چمن. میبینید وقتی با احساسات درگیر بشه، وقتی با حس خوب، با حالا میتونیم اینو با حافظه حسی هم ترکیبش کنیم، بوها رو بیاریم، بوی چمن، صدای قطار، اینو میبینید خیلی خیلی کمک کننده هست به این که ما این چهار کلمه رو به یاد بسپاریم. خب میخوایم بریم سراغ قسمت اصلی محتوامون، یعنی استراتژی های یادیار برای افزایش قدرت حافظه دانش آموزا. تا اینجای ماجرا یه مقدمه گفتم که ایمان بیارید که این ماجرای یادیارها بسیار خوب و قدرتمنده. حالا بگید قطار به گاو بر زمان گفتم میخوام ابر آسمان رو گرفت، همزمان قطار رد شد. ممنونم که انقدر فعالید، بدون اینکه من بگم، دمتون گرم. خب حالا بگید که تا اینجا آیا ایمان آوردید که یادیارها خوبه؟ آیا ایمان آوردید تا من برم استراتژی هاشو بگم؟ خب خدا حفظتون کنه. حالا که ایمان آوردید که یادیارها خوبه، خب البته اینجا خانم نخیمون چون خودشون متخصص تندخوانی هم هستن، قطعا اینجا رو خیلی براشون آشنا خواهد بود. استراتژی هایی که از این به بعد میخوام بگم برای ایشون به شدت آشنا خواهد بود. خب بیایم اینجا استراتژی ها رو بگیم. درست از اینجا شروع می شد استراتژی های یادیار. یکی از قدرتمندترین استراتژی ها استراتژی تصویرسازی هست. ای کاش توی کلاس حضوری بودیم و ای کاش فرصتی داشتیم. ازتون خواهش میکنم این کار رو حتما خودتون انجام بدید. درست شد؟ یعنی برای چیزهایی که شاید نشه تصویری درست کرد، تصویر بنویسید. من سبک یادگیری خودم و استراتژی که از مدتها قبل، شاید از زمان نوجوانی دارم ازش استفاده میکنم، استراتژی تصویرسازی است. یعنی شما توی دفترهای من، توی جزوه های من، اشکال عجیب و غریب و نامفهومی دارید میبینید که برای خود من به شدت مفهوم دارند. تصویر سازی بکنید. این یکی از کمک میکنه به ما قرار یادیار بگیم دیگه، یار حافظه، تصویرها یار حافظه ما هستند. تصویر سازی بکنید. همین الان که قلم و کاغذ دستتونه، شما فکر کنید این چهار حافظه رو، حافظه کوتاه مدت، حافظه فعال یا کاری، حافظه معنایی و حافظه حسی رو میخواین براش تصویر سازی بکنید. چی میکشید؟ چی کار میکنید؟ ازتون خواهش میکنم این کار رو انجام بدید. برای همین حافظه کوتاه مدت، حافظه فعال، حافظه معنایی و حافظه حسی یه شکل بکشید. یه شکلی که مهم نیست برای ما معنادار باشه ها، برای خودتون باید معنادار باشه. تصویر سازی بکنید محتوا رو. این تصویر سازی میتواند به مدل‌های مختلف باشد. یک، استفاده از رنگ‌های مختلف کمک کننده هست. دو، استفاده از اشکالی برای خودتون. مثلا حافظه کوتاه مدت رو یکی یه خطکش کوچولو میکشه، برای حافظه فعال یا کاری یه دونه بیل میکشه، برای حافظه معنایی عکس یک دیکشنری رو میکشه یا کتاب، حالا این مثاله، برای حافظه حسی عکس یک دست رو میکشه که مثلا حس لامسه، یه همچین چیزی. شخص دیگری، عرضم به حضورتون که ممکن است کار دیگری بکند، ممکن است تصویر دیگری بکشد. آها، اینا خیلی خیلی کمک کننده هست. پس میتونید همین الان این کار رو انجام بدید. هر محتوایی رو میتوانید به صورت تصویر در بیارید و با یک نگاه به تصویر شما میتونید این مفاهیم رو داشته باشید. حالا خنددار هست، من حتی توی مقطع دکترا دوستان گفتن که بعد که رفتیم، راستش من بعضی از کتاب ها رو برای اینکه کار بچه ها راحت بشه، بقیه همکلاسی ها یه لطفی بهشون کردم، مایند مپ کشیدم، نقشه ذهنی کشیدم، که اتفاقا نقشه ذهنی در ادامه خواهم گفت یکی از چیزاییه که ترکیب چندین استراتژیه. نقشه ذهنی بسیار قدرتمنده، ترکیب چندین استراتژی با هم هست. من نقشه ذهنی رو کشیدم، به اینها دادم، اما یکی از دوستان گفت تو چجوری جزوه می نویسی؟ بیا جزوه تو به من نشون بده. اینقدر خندید. یک کاغذ آچار بود که در چهار قسمت چهار شکل عجیب و غریب کشیده بودم. یعنی تو این اشکال من شکل مار بود، شکل درخت بود. تعجب که این چیه؟ گفتم این خلاصه فصل مثلا فلانه. این چیه؟ بابا من میفهمم، من این تصویر یه نگاه بکنم قشنگ یادم میاد آها چی کجاست، این درخت اصلا یعنی چی، اون چیزی که اون میوه که بالا درخته یعنی چی، اون ریشش یعنی چی، اونی که داره تبر میزنه کیه، اون کیفی که اونجا زیر درخت افتاده منظورش چیه، برای خودم معنا داره. پس تصویر سازی بکنید. اگر بتونید به عنوان یک معلم محتواتون رو تصویر سازی بکنید فوق العاده است. راحت ترین مدل تصویر سازی همین نقشه ذهنی کشیدنه، ولی دیگه اگه خلاقیت داشته باشید بتونید تصاویر بهتری بسازید، اینها بهتر به یاد سپرده خواهند شد. استراتژی دوم، تکه تکه کردنه. ما یک چیزی داریم به نام حافظه کاری. دوستان یه نکته بهتون بگم، الان من مشهد هستم، من مهمان هستم و خونه مادر خانومم، الان زنگ زد فکر میکنم براشون مهمون اومده و تا دقایقی دیگر اینجا پر از سر و صدا خواهد شد. خب و لطفاً این سر و صداها رو بپذیرید. اگر دیدیم این سر و صداها خیلی زیاد شد، من با اجازهتون قطع میکنم و ضبط میکنم، چون واقعاً چاره دیگری نداشتم و من هم باید باشم، چون قسمت زیادی از مهمانها دارن برای من میان و یه همچین فضایی. اگر سر و صداها زیاد شد من باید ازتون عذرخواهی کنم و موکول کنیم به زمان دیگری. تحمل میکنید سر و صداها رو؟ آره، اگر سر و صدا شد ممنونم از محبتتون، دستتون درد نکنه. متشکرم متشکرم. خیلی خوب، فعلا بله. خب خیلی خوب و مهربون و ناز هستید، دم همتونم گرم. بریم ادامه ماجرا رو. پس بحث تصویرسازی رو عرض کردم، قسمت بعدی تکه تکه کردنه. حافظه کاری ما محدودیت 7 دارد. محدودیت 7 یعنی فقط 7 واحد اطلاعات رو میتواند در خودش ذخیره کند. 7 مثبت منفی 2، یعنی بعضی ها 5 واحد، یعنی 7 منهای 2 5 واحد رو میتونه ذخیره بکنه و بعضی ها 9 واحد رو، یعنی 7 مثبت منفی 2 رو میتواند در خودش ذخیره بکند. حافظه کاری ما. به عنوان مثال، اگر من به شما بگم 0 1 9 1 2 0 3 1 3 6، حفظ کردن این سخته چون 12 واحد شد. اما من اگر به شما بگم 0912 020 3136، 12 تا رو تقسیم به چی کردم؟ به 3 واحد کردم، تک تک کش کردم. دور زدن محدودیت های حافظه کاری دقیقا با این تکنیکه، یعنی یه بخش رو گنده گنده. گاهی اوقات ما میخواییم یک شعر رو حفظ بکنیم، ما میتوانیم یک بیت رو کامل بخونیم، یعنی بیت رو کامل حفظ بکنیم به جای کلمه کلمه حفظ کردن. یک بیت رو کامل حفظ کنیم، حتی اگر مصرع رو میخواییم حفظ بکنیم، دوتا مصرع رو به هم وصل کنیم و یک بیت حفظ بکنیم. اگر ما دو مصرع رو جدا حفظ بکنیم، دوتا از حافظمون استفاده کردیم، دو واحد استفاده کردیم. ولی اگر یک بیت رو کامل بخونیم پشت سر هم حفظ بکنیم، اینجا یک واحد از حافظمون استفاده کردیم. پس به جای کلمه کلمه حفظ کردن، ما باید عبارت عبارت تیکه ها رو گنده تر یه خورده برداریم و این رو میتونیم حفظ کنیم. یکی از مثال های جالب دیگه که ما یه سری از چیزها رو میتونیم حفظ کنیم، پشت سر هم اینها رو بگیم، با هم دیگه کلمات مرتبط درست بکنیم، ته اونو به سر این وصل کنیم، کلمات رو به هم زنجیر بکنیم. درست شد؟ پس تکه تکه کردن و واحد واحد درست کردن به ما کمک خواهد کرد. استراتژی بعدی که خیلی هم معروفه، استراتژی مخفف سازیه. از این دیگه خیلی خیلی استفاده کردیم، همون تکنیکی هم که اول بهتون گفتم. مخفف سازی یعنی چی؟ یعنی این که همون اکرونیمز که توی انگلیسی میگن، اول حروف رو برداریم و بگیم. مثلا برجام، برنامه برجام مخفف چی بود؟ برنامه جامع اقدام مشترک. درست شد؟ مثلا برجام مخفف کردن. یا مثلا بناس زنق، رنگهای رنگین کمان، بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز. بناس زنق که دیگه هممون حفظیم. این میشه مخفف سازی، یک استراتژی فوق‌العاده است. ببینید، یعنی اینجا ما به جای اینکه 7 رنگ رو یاد بگیریم، یه دونه چیز داریم یاد میگیریم. مخفف سازی رو جدی بگیرید، بسیار عالی هست. اما مخفف سازی باید ساده و کوتاه باشد. نباید مخفف سازی ما زیادی پیچیده باشد. مخفف سازی ما باید معنادار و مرتبط باشد. به عنوان مثال، اگر شما قرار هست توی درس عربی مخفف سازی داشته باشید، بگردید از فرهنگ عرب زبان، از واژه‌های جالب عربی استفاده بکنید برای معنی دار کردن. یا مثلا توی زیست شناسی بهتره که مرتبط انتخاب بکنید، این کلیس یعنی اون کلید واژه‌ها به یه چیز مشترک برسند، این به یه چیزی مرتبط با موضوع برسند، این کمک کننده است. و اگر بتوانیم مخفف سازی رو ترکیب کنیم با تصویر سازی که دیگه فوق العاده است. مثلا همون بناس زنق رو ما برو با رنگ بنفش مشخص کنیم، نرو با رنگ نارنجی مشخص کنیم، الف رو با رنگ آبی مشخص کنیم، و یا اینکه حالا مورد دیگری وجود دارد، ترکیب با تصویرش بکنیم. خود بناس زنق رو یه جور خاص بنویسیم که نشانی از رنگین کمان داشته باشد. اینا کمک میکنه که ما سریعتر بتوانیم یادآوری بکنیم. کار بعدی کار تقسیم بندی هست، که محتواتون رو خوشگل تقسیم بندی کنید، که باز هم اینجا میرسیم به مایند مپ عزیز و دوست داشتنی. اگر محتوای شما تقسیم، آقا این قسمت مرتبطه به این موضوع، این قسمت برای اینه، این قسمت برای اینه، شبکه بندی مشخص و منظمی داشته باشد، یادگیری و یادآوری بسیار بسیار منظمتر خواهد بود. پس استراتژی تقسیم بندی یعنی همون که ما چارت داشته باشیم، نمودار داشته، نمودار خیر، همون چارت داشته باشیم، قفسه قفسه بکنیم. این زیر مجموعه این است، آن زیر مجموعه آن است. زیر مجموعه داشتن و تقسیم کردن کمک میکنه به یادآوری. مورد بعدی رمزگذاری تفصیلی هست. یعنی چی رمزگذاری تفصیلی؟ ربط دادن اطلاعات جدید به قدیم. ما این رو توی روش تدریس پیش سازمان دهنده هم داریم. ما میگیم معلم عزیز وقتی میخوای اطلاعاتی رو شروع بکنی از جایی شروع کن که دانش آموز تو میداند و دانش آموز تو خبر دارد. از اونجا بگیر یه خورده چیزها اضافهش کن تا دانش آموزت رشد بکنه. رمزگذاری تفصیلی یعنی شما بیا رمزگذاری هات رو بر اساس آنچه که میداند انجام بده. بنای جدید رو بر روی پی که قبلا دارد و زمینه‌ای که اون مخاطب دارد بساز. و تحقیقات نشان داده است که مهمترین عامل یادگیری این است که چقدر آن دانش آموز زمینه دارد، چقدر بستر دارد، چقدر میتواند ارتباط بدهد بین آنچه که جدید یاد میگیرد و آنچه که قبلا میداند. پس ربط دادن اطلاعات جدید به قدیم رو بسیار بسیار جدی بگیرید که خیلی خیلی مهمه. قسمت بعدی سرنخ‌ها هستند. توی تست زنی ها اگر میخواین کنکوری کار بکنید این خب کمک کننده است. توی تست زدن ها معمولا هست. دیدید معلم های کنکور میگن، مثلا من دیدم توی درس عربی معلم عربی بود میگفت ببین اینجا وقتی تنوین اومد یعنی این، تمام به بقیه سوال نگاه نکن، فقط همین. حالا این برای تست زدن اونها واقعا کاربرد داره. پس این سر نخاب یک جمله بزرگ رو نمیخواد بخونی، یه نکته رو از توش بگیر، یک کلید واژه رو از توش پیدا بکن، سرنخ برای خودت پیدا بکن از توی یک محتوا. این خیلی خیلی کمکت میکنه. بارها شده من دارم مطالعه میکنم، دارم چیزی رو یاد میگیرم، دارم فیلمی رو میبینم، فقط یک کلید واژه از توی اون پیدا میکنم، اون سرنخ و اون کلید واژه باعث میشه که و اون کلید واژه رو خوب یاد میگیرم. مثل یک دومینو هست، اونی که یادم اومد بعدیرم یادم میاد، بعدیرم یادم میاد، بعدی بعدی بعدی. یه مثال ساده تر بهتون بزنم. شما سفری رفتید، در اون سفر یه اتفاق خاص افتاده، مثلا ماشینتون توی برف گیر کرده، این میشه یک سرنخ از کل اون مسافرت. یعنی میگید آره اون سفر رو یادته، میگه همون سفری که ماشینمون توی یخ گیر کرد، میگیم آره توی برف گیر کرد، آره. و بعد این سرنخ باعث میشه که شما به یاد بیاورید قبلش چی بودید، قبلش کجا بودید، و به یاد بیاورید که بعدش چه اتفاقی افتاد. و اگر اون سرنخ، اون گیر کردن اتومبیل در درون برف نبود، شاید شما هیچ وقت به یاد نمی آوردید که قبلش چی شده و بعدش چه اتفاقی افتاده. اینم نکته فوق‌العاده مهمی است که ما باید حتما بهش دقت کنیم. توی تدریسمون یه سری سرنخ‌ها بذاریم و به بچه‌ها یاد بدیم که چشت به این افتاد، یعنی یه چیزو خیلی بولد کنیم، بقیه چیزا رو به اون زنجیر کنیم که اینو راحت یادش میاد، بقیه رو بر اساس این میتونه به یاد بیاره. مثل چی؟ مثل همون گیر کردن اتومبیل توی برف، یا یک غذای خوشمزه در یک رستوران خوردن، یا یک سوتی که یک نفر در یک جا میده. این خیلی کمک کننده است. خب مثلا یه سفر شما میرید، یه اتفاق خنده‌دار میفته، یه نفر یه جای یه سوتی میده، این میشه سرنخ کل اون سفر. شما از اون سوتی یادتون میاد که اصلا چی شد رفتین توی اون محل که این سوتی اتفاق بیفته، قبلش کجا بودید، قبلش، روز قبلش، روز قبلش، و بعدش و بعدش. اینها میشن سرنخ‌ها که توی آموزش خودمون باید یه همچین سرنخ‌هایی پیدا کنیم. این سرنخ گذاری یکی از مهمترین استراتژی‌ها هست. و قسمت مهم 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 معنا بخشی هست. دوستان همه این استراتژی ها کمک میکنن به معنا دادن. و بازم تاکید میکنم مهمترین مدلی که ما میتوانیم معنا دار کنیم ترکیب اون با احساسات هست. اصلا وقتی چیزی برای ما معنادار نباشد یعنی چی؟ یعنی این که توی تقسیم بندی های ذهنی ما نباشه، بر اساس اطلاعات قبلی ما نباشه، سرنخ چیزی رو به ما نده، تیکه تیکه برای ما نباشه، تصویر رو تو ذهن ما ایجاد نکنه، یعنی همه چی. معناداری یعنی همه چی. وقتی معنادار نباشه برای ما یعنی این که اصلا تو مغز ما جا نمیگیره، معنادارش بکنید. این فوق‌العاده مهمه. اما یه تکنیک دیگه هم هست برای کارهایی که خیلی مهمن، برای مثل امتحان کنکور، مثل چه میدونم چیز خیلی خیلی مهم که میخواین یاد بگیرید، از قلعه ذهنی استفاده بکنید. قلعه ذهنی هم چیز جالبیه. ببینید قلعه ذهنی به ما چی میگه؟ دقت بکنید که قلعه ذهنی اولا برای سنین بالاتر هست. اون استراتژی های قبلی برای سنین پایین هم میشه استفاده کرد، ولی قلعه ذهنی مثلا برای متوسطه دوم کاربرد داره، یا برای ما بزرگسالها کاربرد داره. یک مکان آشنا رو شما در نظر بگیرید برای به خاطر سپردن به ترتیب، جایی که شما همیشه داخلش هستید، اتاقی که چندین سال داخلشید، یا محیط یک کلاس که از اول تا آخر سال قرار توی اون حضور داشته باشید. حالا شما قرار تاریخ رو به بچه ها یاد بدید، ترتیب تاریخ رو شما شروع میکنید. خب بچه ها از این دمه در که میایین چیه؟ یه در، یه جالباسیه، یه تابلو اعلانات، میایین این ور تخته، بعد چه میدونم تخت وایت بورد هست، بعد اینجا میز معلم هست، اینجا پنجره هست، پنجره پرده داره و و و هر چیزی. حالا شما هر سلسله ای رو ربط میدید به یکی از این قسمت ها. مثلا میگید آقا این سلسله هخامنشی است، اون در سلسله هخامنشیه، اون چه میدونم تابلو اینا سلسله ساسانیه، بعد به ترتیب از این ور داریم میایم، اون مثلا پنجره امویان عباسیان چی و چی و چی و چی، همین جوری. درست شد؟ و حتی میتونید برای شروع کاغذ بنویسید بچسبونید روی وسایل، و بعد یه مدت اینا رو تو ذهن خودتون میارید. یعنی در و دیوار کلاس، در و دیوار اتاق برای شما میشود تقلب. شما وارد یه چیزی میشید، اینجا اون چیز رو یاد میدید، اونجا یه چیز رو. و جالب اینجاست، برای همون قهرمانان حافظه بود که اول تحقیق رو آوردم، یکی از قدرتمندترین استراتژی‌های قهرمانان حافظه جهان استفاده از قلعه ذهنیه. اونها اتاقی برای خودشون ساختن، اتاقی با صد خونه‌ای برای خودشون ساختن با صد اتاق، که اطلاعات رو توی اتاق‌های مختلف سری تون تون جایگذاری می‌کنن. خب اینو میره توی اتاق، اینو تون 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 تون، حالا که دوباره می‌خوام بیان بگن، سری میرن توی هر اتاقی، اطلاعات رو به دست میارن و تون 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 اینها رو میگن. اینم کار قدرتمندیه که اونها انجام میدن. و مرتبط کردن اطلاعات با اتاق‌های یک قلعه خیالی، که این دو تا استراتژی هستم. اول یک مکان آشنا برای به خاطر سپردن ترتیب، که گفتیم برای بچه ها میشه استفاده کرد. میخواین خیلی قهرمانانه کار بکنید، مثل قهرمانان حافظه، شما میتونید برای هر چیزی قلعه ای بسازید و اطلاعات مختلف رو در درون اون انجام بدید. به عنوان مثال همین الان میخواییم با هم دیگه این تمرین رو انجام بدیم. ما اینجا چند تا استراتژی گفتیم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. یک قلعه بسازید، یک خونه بسازید با 8 اتاق، خب، که توی هر کدوم از این اتاقها، توی هر کدوم از این اتاقها یک کدوم، ببخشید این الان خودشو لوس کرده و داره میره اون سمت. خب توی هر کدوم از اتاقها یک کدوم از این بخش ها رو قرار بدید. خب مثلا یک اتاقتون دارن چی کار میکنن؟ یه چند نفر دارن نقاشی میکشن، میشه تصویرسازی. تو اون اتاق دیگه تون چند تا قصابن دارن بدن یک آدم رو سلاخی میکنن، دارن تیکه تیکه میکنن. پس شما یک قلعه ای دارید که یک اتاقش دارن نقاشی میکشن، اون اتاق دیگهش دارن تیکه تیکه میکنن، میرید اتاق بعدی دارن مخفف سازی میکنن. حالا اینم یه تصویری داشته باشید که یه نفر اونجا نشسته و داره مخفف میکنه چیزهای مختلف رو، حروف مختلف داره با کاغذ و قیچی داره یه سری حروف رو در میاره، داره مخفف سازی درست میکنه. توی اتاق بعدی یه چند نفر دارن تقسیم بندی میکنن، دارن بسته بندی میکنن چیزهای مختلف رو. اتاق بعدی چند نفر قفل ساز نشستن و دارن یه چیزایی رو قفلاشو باز میکنن. یه بار مرور کنیم تو قلعمون تا الان چی بود؟ یه اتاقی که نقاشی میکشن، یه اتاقی که دارن سلاخی میکنن، تیکه تیکه میکنن، اتاق بعدی یه نفر با قیچی کلمات رو داره در میاره، اتاق بعدی چجوریه؟ اتاق بسته بندی هست، اتاق بعدی دارن با قفل و اینا قفل ساز هستن دارن رمزگذاری میکنن، اتاق بعدی یه نفر داره با نخا بازی میکنه، نخ با نخ داره بازی میکنه، نخ کانوا و اینا، اتاق بعدی اونی که دیگه داره معنا میبخشه، حالا یه جوری برای خودتون یه شکلی درست بکنید، و اون اتاق آخرم داره قلعه شنی درست میکنه. حالا من یه لحظه برگردم، لطفا چشاتون رو ببندید. خب یه لحظه چشاتون رو ببندید و ببینید آیا میتونید به یاد بیارید این اتفاقات رو. چشاتون رو ببندید، اگر هر هشته اینا رو تونستید به یاد بیارید بنویسید تونستم توی چت. آفرین آفرین، من خودم واقعا تونستم. البته ما خیلی سریع پیش رفتیم، اگر تونستین دمتون گرم، دممون گرم و دم این استراتژی ها گرم. میبینید همین استراتژی چقدر الان کمک کرد؟ جان من، اگر بدون این استراتژی میخواستیم یاد بگیریم جونمون در نمی اومد. آره؟ قبول دارید اینو؟ ولی ما الان با یه استراتژی به راحتی تونستیم، و جالب اینجاست که عمرن اگر به این راحتی رو فراموش کنیم، هر کدوم رو فراموش کنیم اون تیکه تیکه کردن آدم ها و سلاخی کردن و اونو عمرن یادمون نمیره. دیدین؟ میدونید چرا هفتاشو یادتون اومد؟ به خاطر اتاق معنادار کردن بود، چون ما اتاق معنادار کردن رو اصلا بهش نپرداختیم. میبینید؟ اتاق معناداری رو اصلا بهش نپرداختیم، شماها چیزی یادتون نبود. خیلی خوب، اینم از این ماجرا. آقا بریم یه چند تا کار دم دستی و خوشگل بهتون بگم، یه سری راه حل های دم دستی تر و ساده تر، مثل تدریس چند وجهی. عزیزان من، تا میتونید حواس پنجگانه رو تحریک بکنید، هر پنجتاشو با هم، بو، مزه، حرکت، صدا، لمس، همه چی رو با هم قاطی بکنید. یه تدریس انگلیسی میدیدم داشت آمیب رو درس میداد. آمیب ها خب یه سری موجوداتی هستن که کف دریا زندگی میکنن. یهو به بچه ها گفت همه دستاتون رو بیارید بالا و همه چی شید اینجا آمیب شید، همه ادای آمیب رو دریارید که با مثلا حرکت آب داره حرکت میکنه. اون کل بچه ها چی میشدن؟ مثل آمیب اینور و اونور میرفتن. چقدر خوشگل، چقدر راحت. این دبیر زیسته ها، مثل آمیب همه دستا بالا. آقا هر چی میخواین درس بدید سعی کنید همه ی حواس، همه چیز رو با هم ترکیب کنید، بهتر به خاطر میماند. یا استراتژی ها رو با هم ترکیب کنید، همون استراتژی هایی که گفتیم با هم دیگه ترکیب کنید. مثلا ما الان قلعه سازی رو با معناداری و درگیر کردن احساسات با هم قاطی کردیم، مثل مایند مپ. مایند مپ ترکیب چند استراتژی هست، از تصویرسازی، از تقسیم بندی، از عرضم به حضورتون که حالا میتونه معناداری باشه. اینا خیلی کمک کننده است. مایند مپ، استراتژی ها رو با هم ترکیب کنید، احساسات رو با هم ترکیب کنید، و خلاصه نویسی، همون که ما گفتیم آخرش مرور داشته باشیم و خلاصه رو بدید و خلاصه نویسی کنیم. خلاصه نویسی هم از اون چیزهایی است که به شدت به ما کمک میکنه. و موسیقی و ریتم، ثابت شده علمی، اینم یه تحقیق خیلی مفصل و جالب خوندم در رابطهش، هرچند که قبلا هم توی کتابای مختلف خونده بودم، ولی تحقیق آخری خیلی خوشم اومد، که ارتباط حافظه با موسیقی، ارتباط حافظه با ریتم، اینکه یاد چقدر آدم‌ها با ریتم چیزی میتوانن بهتر به یاد بیاورن. آدم‌ها اگر در زمان یادگیری یه موسیقی رو بشنون و یه ریتمی رو کار بکنن، در زمان بازیابی و یادآوری اگر اون موسیقی پخش بشود، اینا زودتر میتوانن به یاد بیاورند. تو مسابقات، حالا سری کشتی کج و مسابقات MMA و اینها که وجود داره که بزن بزن هست، میان از این تکنیک استفاده میکنن، یه سری تکنیک ها و ضربات رو با یک موسیقی تمرین میکنن و یاد میگیرن. موقع اجرا قبل از مسابقه دوباره موسیقی پخش میشه و اینها سریعتر تکنیک ها رو به یاد میارن و میتونن حریف رو بهتر ضرب فنی بکنن. و یا اینکه اینو هم قبلا به شما عزیزان گفتم، در رابطه با بو، بو هم فوق‌العاده است که اگر ما زمانی که داریم چیزی رو یاد میگیریم یک بو رو استشمام کنیم، زمانی که میخوایم به یاد بیاوریم همون بو باشد، باعث میشود که ما زودتر به یاد بیاوریم. این هم یه سری استراتژی ها. بریم یه سری نکات تکمیلی ناز و درجه یک هم بگیم. بزرگواران، کاربرد یادیارها در زندگی معلمین. عزیزان من، شمایی که توی دوره نوابغ تدریس هستید، همین الان برید مرور بکنید، مرور 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 مایند مپ های مختلف رو برای خودتون از این مخفف سازی ها، از این استراتژی هایی که گفتم استفاده بکنید تا این اطلاعات به یادتون بمونه و الا از یادتون خواهد رفت. و البته ما گفتیم قرار عمل بکنیم، اجرا بکنیم. این یادیارها رو من که دارم میگم، اگر الان یاد بگیریم بقیه روش های تدریسی، 9 روش تدریسی که در ادامه خواهم گفت، اگر از این یادیارها برای اونها استفاده بکنید فوق‌العاده است. حالا توی این محتوایی که دارم میگم خیلی شبیه هست به محتوایی که برای مطالعه به شما خواهم گفت، یعنی چون ما بحث یادگیری خب خیلی به هم دیگه شبیه هستن، اونجا خیلی تخصصی تر همین یه چند تا از این استراتژی ها رو تخصصی تر با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. دیگه چه کاربردی برای شما داره؟ برای یادگیری چیزهای جدید، میخواین زبان انگلیسی یاد بگیرید یا هر چیز دیگری، از این یادیارها خیلی 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 استفاده بکنید. مثلا توی اینستاگرام پیج هایی هستن زبان انگلیسی که با طنز یاد میدن، با خیلی خوشگل دارن یاد میدن، از اونها میتونید استفاده کنید، هم میخندید هم سرگرم میشید و هم یاد میگیرید. یا نرم افزارهای مختلفی که از اون استراتژی ها استفاده میکنن باعث میشه که ما زبان رو بهتر یاد بگیریم. انگیزه باز هم اینجا حرف اول رو میزنه. تو اگر میخوای چیزی رو یاد بگیری با استراتژی تنها نمیتونی، باید یه چرایی بزرگ براش داشته باشی که بتونی یادش بگیری. ولی من یه چیز دیگه میگم، درسته که تحقیقات نشون داده انگیزه خیلی مهمه، ولی من بهتون میگم که یاد بگیرید انگیزه خودش پشتش میاد. از این استراتژی ها استفاده بکنید، کار رو انجام بدید به مرور. یکی از مهمترین چیزهایی که باعث ایجاد انگیزه میشود این است که ما در کاری مهارت داشته باشیم. یعنی دنبال این نباش که انگیزه داشته باشی تا ماهر شوی. تو ماهر بشو در یک چیزی، انگیزه خودش میاد. وقتی تو یه چیزی رو خوب بلد باشی انجام بدی، هی از طرف دیگران تعریف میشی، تمجید میشی، حال خودت خوب میشه، باعث میشه که در اون کار انگیزه پیدا بکنی. آه، تکنیک بهتون گفتم خدا. خیلی خوب بود تکنیک. پس ببین، تو منتظر انگیزه نباش، کارا رو انجام بده، از این استراتژی ها استفاده بکن، بعد که ببینی داره این استراتژی به حال میده انگیزه میگیری برای ادامش. توی کلاس هم تا جایی که دلتون بخواد از این میشه استفاده کرد، همشو دونه دونه شو. اصلا ساخته شده این یادیارها برای کلاس درس. از در و دیوار کلاس میتونید استفاده کنید، از خود قیافه بچه ها میتونید استفاده کنید، از لباس تنشون میتونید استفاده بکنید، از همه چی، از همه چی. توی امتحانات حتی من بهتون پیشنهاد میدم بذارید در و دیوار اتاق کلاستون پر از تقلب های مجاز بشود. آقا این پرده ما گذاشته بودیم حکومت ساسانیان، خب، و با اون استراتژی ها گفته بودیم که خب این ویژگی ها رو داره، پرده رو چطور ربط بدیم با معنادار کردن، پرده چه ربطی داره مثلا به حکومت ساسانیان. بذارید این پرده تو کلاس باشه تقلب شما، یه جوری ربطش بده به حکومت ساسانیان. من نمیدونم چه جوری. این خلاقیت خود بچه‌ها میتونید کمک بگیرید. حالا بازم در بحث خلاقیت تورنس باز این تکنیک‌ها رو اونجا باز در به شما خواهیم گفت در ادامه دوره معلم کامل. میبینید این همه بسیار بسیار کمک کننده است. اما گاهی اوقات یادیارها جواب نمیدن. چرا جواب نمیدن؟ به چند دلیل. یک، استفاده مفرط. شورشو دیگه در نیاریم دیگه. حالا هر چیزی رو که راحت بچه ها میتونن یاد بگیرن هی ما بیام چیکار بکنیم؟ نه، بذار مخففش رو بهت بگم. بعضی چیزا بچه ها خیلی راحت میتونن یاد بگیرن، اصلا لزومی نداره. مثل یه دوستی توی همین دوره های نوابغ تدریس میخواست درصد رو به بچه ها یاد بده، اومد براش یه قصه ننه درصد درست کرده بود، کلی رو پیچیدش کرده بود. گفتم بابا بچه ها الان با توجه به وجود موبایل که مامانش ازش میپرسه گوشیم چند درصد شارژ داره، اون میگه 30%، با همین شارژ موبایل یاد گرفته دیگه درصدو. چرا الکی داری پیچیدش میکنی؟ حالا توی این ماجرای یادیاره هم همینه. گاهی اوقات بعضی چیزا اصلا نیاز نداره به یادیار، بچه خودش یاد میگیره دیگه. افراطی کار نکنیم، شاید بعضی موقع نیاز نباشه. بعد اصرار نکنیم مثل ارتباطات خیلی 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 بیرا که باز به یاد آوردن آن یادیار انرژی بیشتری مصرف میکنه از یاد گرفتن خود اون کلمه. ما اسمش چیه؟ یادیار. یعنی باید یار حافظه ما باشد. اگه تو یه یادیاری بسازی که زور بیاره روی حافظه، خب چی شد؟ خسته نباشی واقعا، خدا قوت، اصلا کار منطقی نخواهد بود. و حواسمون باشد که یادیار جایگزین متد اصلی نباید بشه. اگر قرار یادگیری عمیق اتفاق بیفته، ما حالا بقیه متدهای روش تدریس و یه سری ها رو خودتون میدونید، یه سری ها رو در ادامه با هم میگیم، بازم میدونید، مرور میکنیم، و یه سری متدها رو واقعا نمیدونید شاید، و من اینها رو در ادامه به شما خواهم گفت. جایگزین متد اصلی نباید بشه. اینکه یک سره الا و لابد فقط از یادیار استفاده بکنیم خیر. یادیار یه ابزاره برای ما. برای بعضی موارد می توانید از آن استفاده بکنید. الان توی دوره معلم کامل من میگم آقا این قسمت مثلا استراتژی های یادیار رو با استراتژی های یادیار یاد بگیرید. ولی توی قسمت عادت سازی گفتم چجوری یاد بگیرید؟ عمل کنید تا یاد بگیرید. آها، باید اقدام کنید تا یاد بگیرید. یعنی اصلا نباید جایگزین متدهای اصلی بشود. کمک کننده هست یادیار. حالا یه وقته اسم ما هر چی زور میزنیم بچه ها یاد نمیگیرند. سه تا دلیل اصلی وجود داره، البته چهار تا. یک، خواب نامناسبه. اگر چیزی توی حافظتون نمیره و حافظه بچه ها نمیره، شاید اختلالات خواب باشه دلیلش، شاید مشکلات روانشناختی باشه، استرس بیش از اندازه، نگرانی از یک چیزی، خشم زیاد از یک چیزی، مشکلات روانشناختی. شاید مولتی تاسکینگ باشد. یعنی چی؟ یعنی به یه بچه وظایف متعدد و متنوعی دادند، یعنی همزمان ازش خواستن چند چیز رو یاد بگیره، همزمان ازش خواستن چند کار رو انجام بده. مغز ما در آن واحد فقط یک چیز، فقط یک کار رو میتونه انجام بده. بی خودی رو مغز خودتون و مغز بچه ها فشار نیارید. این مانع حافظه است. و چهارمین مورد هم بحث تغذیه هست. اگر خوب آدم ها غذا نخورن، خب مواد مغذی به مغز نمیرسه و طبیعتاً یاد نخواهیم گرفت، که من چهارمی رو اینجا نیاوردم. اگر هم دوست دارید حافظتون قوی بشه، اپلیکیشن های مختلفی هست. به فارسی اگر سرچ بکنید اپلیکیشن های تقویت حافظه، ایرانی چندین مدل هست که میتونید استفاده کنید. خارجیش هم هست اپلیکیشن انکی، که اگر دوست دارید حافظه قوی داشته باشید بازیه، و یه سری حالا تکنیک های بامزه مثل انکی و خیلی خیلی اپلیکیشن های مفصل دیگه که برای تقویت حافظه وجود داره. از اینها میتونید استفاده کنید، حافظتون رو قوی بکنید و چیزهای زیادتری رو به یاد بسپارید. این کل بحث امروز ما بود و روش تدریس یادیارها، و رأس ساعتم تموم کردیم. دم خودم گرم و دم شما گرم. چطور بود دوستان جان؟ جلسه امروز چطور بود عزیزان دل؟ که با دهان روز ادخونه دیدن روزه نبودید دیگه، ایام عید با این شلوغی تشریف آوردید. ممنونم از همتون، موفق و پیروز باشید. تند و سری بود دیگه، باید میرفتیم، خاص بود. ممنونم از محبتتون. مراقب روح و جسمتون باشید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.